میگل د اونامونو، فیلسوف، نویسنده، مترجم و یکی از درخشانترین چهره‌های فکری ادبی اسپانیا در 29 سپتامبر 1864 در منطقه باسک از پدر و مادری اصیل زاده شد. 6 ساله بود که پدرش را بر اثر سل ریوی از دست داد. در کالج خصوصی سن نیکولاس تحصیلات مقدماتیش را شروع کرد. و در حالی که کودکی بیش نبود، در مراسم آماده سازی برای اولین جشن تعمیدش در کلیسای سان خوان با کنچا آشنا شد که با گذر زمان معشوق، نامزد، همسر و مادر فرزندانش شد. با پایان تحصیلات ابتداییش شاهد سومین جنگ کارلیستا و محاصره شهر به دست قشون لیبرال و قحطی و بمباران آن بود. تجربیاتی که رمان صلح در جنگ او از آنها دستمایه گرفته است. در 1875 برای طی دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی وارد مؤسسه بیسکاینو شد. روش تدریس مفاد آموزشی را بسیار کسل‌بار یافت، به ویژه در لاتین، جغرافی و بلاغت. با حساب و فیزیک و هندسه مشکلی نداشت و جبر را دوست می داشت. در ترم چهارم این دوره بود که به فلسفه، روانشناسی، منطق و اخلاق علاقمند شد. گرچه کنجکاویش به فلسفه از خواندن برخی آثار در کتابخانه پدریش در او بیدار شد. در 1880 موفق به اخذ دیپلم هنر شد. اونامونو طراحی خوب بود، اما به اعتراف خودش عدم تسلط به رنگ‌ها او را بران داشت که هنر را پیشه خود نسازد. در سپتامبر 1880 به دانشگاه مادرید نقل مکان کرد تا در آنجا فلسفه و حقوق بخواند. در 1883 در سن 19 سالگی تحصیلاتش را به اتمام رساند و با نمرات عالی موفق به اخذ لیسانس شد. سال بعد با ارائه تز خود درباره زبان باسکی تحت عنوان نقد مسئله درباره ریشه و پیش تاریخ نژاد باسکی موفق به اخذ دکترا شد. در 1884 به عنوان استاد لاتین و روانشناسی در یک کالج مشغول به کار می شود. در 1891 با کنچا ازدواج می کند و در زمستان همین سال خود را برای کسب کرسی زبان یونانی در دانشگاه سالامانکا آماده کرده و موفق به اخذ آن می شود. در همین اسناست که با نویسنده و متفکر برجسته گرانادا آنخل گانیبت دوستی عمیقی برقرار میکند. در 1895 وارد محفل سوسیالیستای بیلباو میشود، اما در 1897 با نیافتن پاسخهایی برای پرسشهایی که روحش را برمی‌آشفتند از ماتریالیسم دیالکتیک فاصله میگیرد. در 1898 در کنار دو نویسنده بزرگ دیگر، آسورین و پیو باروخا، گروه ستایی ها را تشکیل می دهد که سرآغاز و منشأ شکل گیری نسل ادبی 98 است که از اسپانیای عقب مانده و موریان زده بیزار و ناامید بودند و آرزوی تحول و نوسازی های بنیادین در سر می پروراندند. در 1900 وزارت آموزش عالی او را با فقط 36 سال سن به ریاست دانشگاه سالامانکا انتخاب میکند. اونامونو در این دانشگاه کرسی درسی را خلق میکند تحت عنوان فیلولوژی تطبیقی که در غایت خود کرسی داران میشود. در 1901 آثار فیلسوف محبوب خود سورن کیرکگارد را مطالعه و برای درک عمیق‌تر این آثار زبان دانمارکی یاد می‌گیرد. در 1902 عشق و فن آموزش را می‌نگارد که نقدی است تند بر تفکر آموزشی پوزیتیویسم و هر آنچه تمایلات طبیعی را سرکوب می‌کند. در 1905 به مناسبت 300مین سالگرد انتشار رمان دون کیشوت سروانتس، زندگی دون کیشوت و سانچو را منتشر می‌کند. در 1909 تراژدیش ابوالهول را در لاس پالماس به پرده می‌برد. در اسپانیا و پرتغال سفر می‌کند و در 1911 تسبیح سونات‌های عاشقانه در سرزمین‌های پرتغال و اسپانیا را تصنیف می‌کند. در 1913 اولین اثر فلسفی مهمش را تألیف می‌کند. در باب سرشت سوزناک زندگی میان آدمیان و ملت‌ها. در 1914 مهمترین رمانش مه را منتشر می‌کند که به دلیل ساختار بدی و بس متفاوت از ساختارهای سنتی رمان در عصر خود نام نیبولا را به آن می‌دهد. در 1917 دومین نیبولای خود را تحت عنوان آبل سانچز انتشار می‌دهد. در 1920 به دلیل توهین به شاه آلفونسو 13 در یک مقاله به 16 سال زندان محکوم می شود، اما حکم در موردش به اجرا در نمی آید. حملات متداومش به شاه و دیکتاتور حاکم بر دولت پریمو دی ریبرا باعث عزل او از سمت دانشگاهی و تبعیدش در 1924 می شود. در 9 جولای بخشیده می شود، اما در تبعیدی خودخواسته به فرانسه می رود و در آنجا مورد استقبال روشنفکران قرار می گیرد. تا 1930 در آنجا میماند و با سقوط دولت پریمو دی ریبرا در این سال به سالامانکا باز میگردد و با استقبال حیرت انگیز مردم مواجه میشود. با سقوط شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوری، اونامونو از بالکن شهرداری آغاز دوران نوین را پایان سلسله‌ای که ما را بیچیز، فرومایه و احمق کرده است نامید. از سوی ائتلاف جمهوری خواهان و سوسیالیست ها کاندیدای نمایندگی مجلس شد و از 1931 تا 1933 نماینده این ائتلاف در مجلس بود. جمهوری او را در مسند ریاست دانشگاه سالامانکا ابقا کرد. با تمام این اوصاف و با گذر زمان آن شور و اشتیاق اولیه جای خود را به دلسردی و بریدگی از نظام جدید جمهوری برد. نظیر دیگر روشنفکران چون خوسه اورتگای گاست و رامون پرست آیالا در 1933 برای انتخاب مجدد کاندید نشد. با شروع جنگ داخلی در 1936 ابتدا از شورشیان جانبداری کرد. در آنان عزمی جزم برای سامان دادن به اوضاع کشور می‌دید. حتی روشنفکران جهان را خطاب قرار داد و از آنان خواست تا در دفاع از تمدن غربی و سنت مسیحی از جنبش شورشیان نظامی جانبداری کنند. درخواستی که جهانیان را به اندوه و وحشت واداشت. رئیس جمهور مانوئل آسانیا او را برکنار می کند، اما دولت شورشیان در بورگوس او را در مقامش ابقا می کند. به زودی و با آغاز کشتارها، اعدامها، تیربارانها، زندانها و شکنجه‌ها، اونامونوی پیر از شورشیان نیز ناامید می شود. دوستان و همکارانش به انتظار جوخه های اعدام در زندان ها بودند و سیلی از نامه های همسران آنان برای درخواست وساطت به او سرازیر می شود. در اواسط اکتبر با فرانکو ملاقات می کند تا به طریقی بتواند با پادرمیانی جان رفقای دربندش را نجات دهد، اما بیفایده است. فرانکو درست در 22 اکتبر که اونامونو را از مقام ریاست دانشگاه خلع می‌کند، دستور اعدام دوست اونامونو سالبادور ویا رئیس دانشگاه گرانادا را صادر می‌کند. اونامونو مأیوس و مغموم در نامه‌ای خصوصی خطاب به یک دوست این جنبش را آغاز یک رژیم احمقانه وحشت و همجفتی اندیشه پادگانی با روحانیت می نامد. میگل د اونامونو در انظار عمومی نیز از حمایتش از شورشیان ابراز ندامت کرد. در 12 اکتبر 1936 در آمفی‌تئاتر دانشگاه در مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید که مقارن با جشن نژاد بود، اونامونو در خطابه بس معروف که ثبت بر جریده تاریخ افتاده است، ژنرال میژان استرای را که در مذمت روشن فکران خطابه کرده بود و مرگ را سرودی ساز کرده بود، با جملاتی سهمگین مورد عتاب قرار داد. بنسریس، برونکم بنسریس، بنسریس پرک تنیس و براد فورس بروتا، برونکم بنسریس پرک کم بنسر سیگنیفیکا پرسوادیر. E para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. قالب خواهید شد، اما قانع نخواهید کرد. قالب خواهید شد چون از زور فزون ددمنشانه برخوردارید، اما قانع نخواهید کرد زیرا قانع کردن یعنی دل به دست آوردن. و برای دل به دست آوردن به چیزی نیاز دارید که در این جنگ از آن بی بهره اید، عقل و حق. بی فایده به نظرم می آید که ازتان بخواهم به اسپانیا بیندشید. و پس این روزهای فیلسوف در حصر خانگی گذشت، در کمال ناامیدی، تنهایی و بیچارگی. در عصر 31 دسامبر 1936 ناگهان مرد. سینماگر نام‌آور اسپانیا الیخاندرو آمنابار در 2019 فیلم مادامی که جنگ به درازا کشد را پرده برداری کرد که به زیبایی این آخرین روزهای میگل د اونامونو را به تصویر کشیده است. اونامونو نویسنده‌ای بود که تمام ژانرهای ادبی را آزمود: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، مقاله، نقد، نمایشنامه، سفرنامه و شعر. او یک نامه‌نگار به تمام عیار نیز بود و روزی 3 یا 4 نامه می نوشت. در خانه او تنها 20,000 نامه دریافت شده وجود دارد و این در حالی است که حجم زیادی از نامه ها از ترس حکومت فرانکو معدوم شدند. فقط نامه های ارسال شده اش که دانشگاه سالامانکا به طبع آراسته است 8,000 صفحه در 8 جلد و مشتمل بر 3,000 نامه اند. از او داستان‌های کوتاه فراوان در نشریات آن زمان انتشار یافته است، اما 26 داستان را خود او دستچین و در کتابی تحت عنوان آینه مرگ در 1913 منتشر کرد. از او داستانی کوتاه بشنویم برای انجمن ادبی سار، به ترجمه این مخلص پژمان رضایی. عشق که یورش می‌برد. این قضیه عشق چیست که این همه آدم همیشه دارن در موردش صحبت میکنند و تقریبا یگانه موضوع چگامه های شعراست؟ آناستاسیو این سوال را از خود میکرد، چرا که هرگز هیچ چیز شبیه آنچه عشاق آن را عشق مینامند احساس نکرد. نکند افسانه محض است یا یک خالی بندی معمولی که ارواح ضعیف سعی می‌کنند با آن از خود در برابر پوچی زندگی و کسل کنندگی اجتناب ناپذیر آن دفاع کنند؟ چرا که واقعاً نزد آناستاسیو هیچ چیز به پوچی و کسلباری و جفنگی و بی‌معنایی زندگی آدمی وجود نداشت. آناستاسیوی بیچاره وجود تأسف انگیز خود را بی انگیزه و هدفی برای زندگی با خود می کشید و صد بار خودکشی کرده بود اگر با امیدی تاریک به تجربه‌ای که او را برای همیشه از خواب و خیال درآورد منتظر آن نبود که عشق یک بار هم که شده به سر وقت او بیاید و سفر می کرد. به جستجوی عشق سفر می کرد تا شاید در لحظه ای که حتی فکرش را نمی کند به ناگاه سر چهار راهی گرفتارش شود. حرص پول نمی زد. از دارایی مختصر اما کافی از نظر او بهره‌مند بود. شور شوکت و افتخار نمی زد. صدای قدرت و مقام هم نداشت. هیچ یک از انگیزه هایی که آدمیان را به تکاپو وا می دارد به چشمش در خور تکاپو نبود. نه در علم، نه در هنر و نه در مراودات اجتماعی مرهمی برای بیزاری مرگبار خود نمی‌یافت. برای خودش از عهد عتیق کتاب جامعه بن داوود می‌خواند و واپس این تجربه اش را انتظار می‌کشید. تجربه عشق را. آثار همه شاعران اروتیک سرای بزرگ را خوانده بود. آثار همه تحلیل کنندگان عشق بین زن و مرد را. همه رمان‌های عاشقانه را و حتی خود را تنزل داده بود تا خواندن این آثار رقت‌انگیزی که برای کسانی نوشته می‌شوند که هنوز مرد کامل نشدند و برای آنان که به وجهی مرد بودن را کنار گذاردند. خود را تا کند و کاو در ادبیات هرزنگارانه فرو کاسته بود و بدیهی است که آنجا از همه جاهای دیگر کمتر رد پایی از عشق یافته بود. و مسئله این نیست که آناستاسیو مرد تمام کمالی نبود یا بر استخوان‌هایش گوشتی مایل به گناه نداشت. مردی بود عین باقی مردها، فقط عشق را حس نکرده بود. زیرا گمان نمی کرد که عشق این هیجان زودگذر جسمانی باشد که تصویر هیجان خیز را فراموش می کند. از این حس ساختن چیزی شبیه خداوندگاری دهشتناک و منتقم، مایه دلجویی زندگی و صاحب ارواح، نوعی الحاد به نظرش می آمد. انگار بخواهند بر اشتهای غذا خوردن رنگ و لعاب خدایی بزنند. شعری درباره هاضمه یک کفرگویی بود. نه، در جهان برای آناستاسیوی بیچاره عشق وجود نداشت. بارها و بارها افسانه تریستان و ایسه او را خوانده بود و رمان وحشتناک آن نویسنده پرتغالی کامیلو کاستلو برانکو زن مرگبار را و می اندیشید. یعنی همین برام اتفاق می افته؟ زن مرگبار من رو پشت سرش کشون کشون می بره وقتی اصلا انتظارش رو ندارم، وقتی کمترین فکری بهش می کنم. و سفر می کرد به جستجوی این مرگبارگی. سفر می کرد. با خود می گفت روزی برسه که این سایه مبهم امید به پیدا کردن عشق رنگ ببازه و وقتی به ایام پیری برسم بدون اینکه اون رو توی جوانیم توی اوج قوای مردونگیم شناخته باشم، اون وقت با خودم بگم حتی زندگی هم نکردم، حتی دیگه نمیتونم زندگی بکنم. اون موقع چه کار بکنم؟ این سرنوشت وحشتناکی که به انتظار منه؟ یا شاید هم دیگرانن که همه دست به یکی کردن تا دروغ بگند و به بدبینی گروید. هیچ زنی در او عشق بر نینگیخت و بعید می دانست خودش هم عشقی در کسی برانگیخته باشد و برایش بسیار هراس انگیزتر بود که به او عشق ورزیده نشود تا آنکه خود به کسی عشق نورزد، اگر عشق آن چیزی بود که شاعران ترانه سر می دهند. اما واقعا مطمئن بود که هیچ شوری نهانی در سینه هیچ زنی بر نینگیخته بود؟ یعنی یک مجسمه زیبا نمیتواند عشقی برافروزد؟ چون همین گونه بود. عین یک مجسمه، واقعا زیبا. چشمان سیاهش مملو از آتشی رازآمیز به نظر می آمدند. گویی از ژرفنای ظلمانی یک بیزاری مشحون از دغدغه ها می نگرند. دهانش نیمه باز می شد گویا به آتشی سوزناک. در تمام وجودش سرنوشتی دهشتبار ضربان می زد و سفر می کرد، بیقرار سفر می کرد، از همه جا می گریخت، چشم از شاهکارهای هنر و طبیعت فرو می انداخت و با خود می گفت همه اینا برای چی؟ عصری آرام از خزانی ساکت بود. برگ‌های زرد شده از درختان فرو می‌افتادند و در نسیم ولرمی که به علفزار می‌وزید چرخ می‌خوردند. خورشید در توده‌ای از ابرهایی که از هم باز و حلقه حلقه می‌شدند پوشیده می‌شد. آناستاسیو از پنجره واگن تپه‌ها را که رژه می‌رفتند می‌نگریست. در ایستگاه آلیسدا پیاده شد که مسافرین ساعت غذا را در آن توقف می‌کردند و به غذاخوری مهمانخانه که لبریز از چمدان بود رفت. با حواس پرت نشست و منتظر ماند تا سوپش را برایش بیاورند. اما وقتی چشم‌ها بالا آورد و با آنها بی هدف ردیف سفارش دهندگان غذا را ورانداز کرد، چشمانش با چشمان زنی گره خوردند. در آن لحظه زن قطعه سیب را در دهان درشت و تازه و نمناک خود قرار می داد. آناستاسیو گوشت به تنش سنگینی کرد. قلقلکی سرد او را براشفت. زن صورت بر دست راست تکیه داد و انگار خشکش زده بود. آنگاه آناستاسیو لرزان از جای برخاست و به او نزدیک شد. گویی در غذاخوری کسی جز او را نمی دید و بقیه در آن مکان دود شده بودند. با صدای خشک، عطشان، خف، لرزان تقریبا زیر گوش او پچ پچه کرد. چتون شده؟ حالتون بده؟ آه نه، هیچیم نیست، ممنون. اجازه بدید؟ این را گفت و مشت او را گرفت تا نبضش را بگیرد. آن هنگام بود که جریانی از آتش از یکی بر دیگری گذشت. متقابلاً گرماها را حس کردند. گونه هایشان گداخته شد. با زبان الکن و صدایی تقریباً نامفهوم گفت شما تب دارید؟ زن با صدایی که گویا از جهان دیگر از ورای مرگ می آمد پاسخ گفت تب مال شماست. آناستاسیو مجبور شد بنشیند. زانوانش زیر وزن قلبش که با خروش می تپید خم می شدند. بی احتیاطیه اگه با این حال و روز به سفر ادامه بدی. زن جواب داد بله می مونم. مرد افسود می مونیم. زن افسود آره می مونیم و برا تعریف می کنم، همه چی رو برا تعریف می کنم. چمدانهایشان را برداشتند، کالسکه گرفتند و راهی دهکده آلیسدا شدند که 5 کیلومتر تا ایستگاه فاصله دارد. در کالسکه روبروی هم نشسته بودند، زانو به زانو، نگاه در نگاه. زن دستان آناستاسیو را در دستان خود گرفت و شروع کرد برای او داستان زندگی خودش را نقل کردن که همان داستان آناستاسیو بود، مو به مو همان داستان. زن نیز در جستجوی عشق سفر می‌کرد. او نیز بدگمان بود و اعتقاد داشت که همه اینها چیزی نبود جز یک دروغ بزرگ رواج یافته برای فرار از یک نواختی زندگی. رازهایشان را به یکدیگر اعتراف کردند و همینطور که اعتراف می کردند قلبهایشان آرامش می یافت. از پس یک تنش رنجبار اولیه روحهایشان به یک آرامش عظیم دست یافت. چیزی چون یک رها یافتگی. چون این به خیالشان آمد که گویی همیشه یکدیگر را می شناختند قبل از زاده شدن. اما همزمان تمام گذشته از حافظشان پاک می شد و در چیزی شبیه یک اکنون جاوید ورای زمان زندگی می کردند. مرد به زن می گفت الیوتریا چقدر حیف که قبلا نشناخته بودمت. زن جواب می داد برای چی آناستاسیو؟ همین که قبلا همدیگر رو ندیده بودیم بهتره. پس این زمان از دست رفته چی؟ یعنی تو به این زمانی که دنبال همدیگه میگشتیم میگی از دست رفته؟ من پاک از پیدا کردنت ناامید شده بودم. نه، چون اگه واقعا ناامید شده بودی خودت رو میکشتی. حقیقت داره. اما الان الوتریا، از الان به بعد از آینده حرف نزن آناستاسیا. زمان حال بسمونه. هر دو سکوت گزیدند. زیر آرامشی که آنان را در بر گرفته بود، چیزی شبیه غریو آبها یک مقاک بی انتها به گوش می رسید. شادی نبود، لذت نبود، آنچه بر جدیت درد انگیزی که آنان را احاطه می کرد شناور بود. حالا چی آناستاسیو؟ در مورد شاعرها چه حرفی برام داری؟ دروغ میگن الوتریا. آره دروغ میگن. عشق چیزی نیست که اونها چگامش رو سر میدن. حق با توه. الان میفهمم که عشق چگام سر دادنی نیست. و سکوتی دیگر برقرار شد. سکوتی طولانی که در آن دست در دستان هم، در چشمان هم مینگریستند، تو گویی در انتهای آن چشم ها راز سرنوشت هایشان را میجستند. و بعد لرزه بهشان افتاد. داری میلرزی آناستاسیو؟ تو هم الوتریا؟ آره هر دومون داریم میلرزیم. از چی؟ از خوشحالی. این خوشحالی از جنس وحشتناکیه. نمیدونم میتونم تابش بیارم یا نه. بهتر، چون به این معنیه که از ما قوی تره. خود را در اتاق گم و گور مهمانخانه بس محقر حبس کردند. کل روز بعد سپری شد و پاسی از روز بعدش، بیان که نشانه ای از حیات بروز دهند. تا آنکه مهمانخانه دار که دلش شور افتاده بود، بیان که در انتظار پاسخ فریادهایش بماند، در را شکست و داخل اتاقشان شد. هر دو را اوریان و سرد و سپید، چنان چون برف کنار یکدیگر در بستر یافتند. پزشک قانونی که بالای سرشان آوردند اطمینان داد که برخلاف ظواهر امر بحث خودکشی منتفی است و هر دو احتمالاً به مرض قلبی مردند. مهمان خانه دار فریاد زد: دوتاشون با هم؟ و دکتر پاسخ داد: هر دوتا با هم. پس یعنی واگیر داره؟ و دست خود را بر سمت چپ سینه گذاشت، جایی که تصور می کرد قلبش آنجا قرار دارد. سعی کرد حادثه را مخفی کند تا موجب بی‌آبرویی مهمانخانه نشود و تصمیم گرفت برای خاطر جمعی اتاق را بدهد سمپاشی کنند. هویت جنازه ها را نتوانستند شناسایی کنند. از آنجا به قبرستان بردنشان و هر دو را همانطور اوریان و کنار هم که یافته بودند در چاله‌ای نهادند و رویشان خاک ریختند. بر این خاک علف رسته است و بر علف باران می‌بارد و آسمان نیز که خود آنان را به جانب مرگ برده بود، تنها کسی بود که بر مزارشان می‌گریست. مرد مهمانخانه‌دار آلیسدا با خود درباره آن واقعه باور نکردنی اندیشه می‌کرد. به خود می‌گفت هیچ تخیلی از واقعیت بزرگتر نیست و به نتیجه ژرف رسید که از جنس نتیجه گیری های پزشکی قانونی است. با خود گفت امان از دست این ماهای عسل. نباید اجازه بدن این بیمارای قلبی با هم ازدواج کنن. مادرید 1912.